بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الخائن من شغل نفسه بغير نفسه أكان يومه شرا من أمسه فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: خیانتکار کسیست که خود را به غیر خودش مشغول و سرگرم سازد و امروزش از دیروزش بدتر باشد بسم الله الرحمن الرحیم. فیستحب ان یعرض المقر بحد الله تعالی بالکف عنه و التعویل لقضیت معاذ ابن مالکین عند النبی صلی الله علیه و آله این اقر عنده بالزنا فی اربعة مواضع. النبی صلی الله علیه و آله یردده و یوقف عزمه تعریضا لرجوعه فيقول له: لعلك قبلت أو قمزت أو نظرت. قال: لا. قال: أفنكتها؟ لا تكني. قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المقهولة والرشا في البئر؟ قال: نعم. قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرته حلالا فعند ذلك أمر برجمه. فكما يستحب تعريضه للإنكار يكره لمن علمه منه غير الحاكم حسه على الإغرار لأن هزالا قال لمائزين بادل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل فيك قرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لما علم به إلا سترته بثوبك كان خيرا لك. بعضی که داشتیم راجع به شرایط در مدعی و منکر و احکام مدعی و منکر و کیفیت قضا بود. فرمودن که راحت دارد این که حاکم شهود را به مشقت بیندازد، به تفریق و غیر تفریق، در صورتی که این شهود از اهل بصیرت و بینایی باشد. و حرام است بر حاکم این که شاهد را در موقع شهادتش مداخله کند و او را تردد در کلام یا به غلط بیندازد و همچنین عقیب کلام او، عقب کلام او حاکم کلامی ذکر کند که کلام حاکم متمم کلام شاهد باشد، به طوری که اگر حاکم این کلام را علاوه نمی کرد و عقب کلام شاهد ذکر نمی کرد، شاهد مردد می شود یا به غیر این کلام چیزی ذکر می کرد یا خودداری می کرد از شهادت دادن، یا حاکم ترغیب کند و تحریک کند او را در اقامه شهادت، اونجایی که حاکم میبیند که این شاهد مردد است در اقامه شهادت، یا حاکم بیاد او را وادار کند به زهد و کنارگیری از شاهد شدن، اگر در صورتی که او بخواد توقف بکنه. و همچنین حاکم حق نداره من بکند و نگه داره عزم اون غریم و کسی را که بدهکار از اقرار، مگر در باره حق خدای متعال. در این صورت مستحب است حاکم تعریض کنه مقر را به حد خدا، یعنی طوری عبارتی بگه که عبارت مقر را بپیچانه، کن مقر خودداری از کف و از حد بکنه، یعنی خودداری بکند از حد و همچنین کلام شاهد را این حاکم تعویلش ببره. حالا به عنوان شاهد این مطلب که حاکم کلام مقر را و کلام کسی که اقرار می کند تعویل ببرد، بفرمد قضیه موعظ ابن مالک است. موعظ اسم کسیه. این شخص ظاهرن عمل نامشروعی انجام داده بوده، عمل زنایی، آمد در حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اقرار به زنا کرد 4 مرتبه. چون در باب زنا اقرار را اکثر فقها می‌فرمایند 4 مرتبه باشه، اما در غیر بعضی از احکام دیگر، در غیر زنا و در غیر لواط، بعضی از موارد دیگر میگن اقرار 2 مرتبه کفایت میکنه. پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش این موعظه را تردیدند و او را نگه می داشت و او را من می کرد که او تصمیم بگیره بر اقرار، او را در معرض رجوع تعریض برای رجوع می کرد، یعنی او را در معرض در می آورد که این برگرد از اقرارش. مثلا او وقتی که گفت من زنا کردم، حضرت فرمود شاید تقبیلش کرده باشی، یعنی بوسیده باشی اون زن را، یا دستشه عضوشه به فشار آورده باشی، تقمیدش کرده باشی یا نگاهی بهش کردی. او گفت که نه، اینطور نبوده، همون عمل نامشروعی بوده. بعد حضرت باز به کنایه بهش فهمون تو این عمل رو انجام دادی؟ او هم گفت، مائز گفت بله. باز حضرت گفت این کاری که مثلا تو کردی، اینی که وسیله تو در وسیله اون زن پنهان شده، او هم گفت بله. بعد همون طوری را که حضرت فرمود، خوب مروت که عبارت از میل در سرمدون باشه اونطور پنهان شد و مانند تناب در میان چاه که میخوان دلوی رکاب بکشن اونطور پنهان شد. و هم گفت بله. حضرت فرمود میدونی معنای زنا چیه؟ ماعز گفت بله، یعنی مردی به زنی عملی انجام بده حرامن، همونطوری که مرد با حلال خودش انجام میده. وقتی که این چند مرتبه اقرار از ماعز محقق شد، با اینکه حضرت او را تردیدش انداخت شاید رجوع کنه برگرده دیگه اقرار نکنه و حد دیگه اجرا حد برونش. بعد حضرت بعد از آنی که مائز چند مرتبه اقرار کرد، امر کرد به رجم مائز که سنگسارش کن و همچنین مستحب است تعریض در معرض در آوردن اون مقر رو برای انکار، تو انکار کنه که انکار واقع نشد. و کراهت دارد برای کسی که غیر حاکمه او را تحریک بر اقرار بکنه، این هم کراهت داره. میگن برای همین جهت است که هزالنامی گفت برای مائز مبادرت کن، برو پیش پیغمبر اکرم قبل از آنی که بر تو قرآن نازل بشه. بعد پیغمبر فهمید که این مائز را این هزال تحریکش کرده. حضرت فرمود که اگر می پوشندی تو را به لباس خودت، یعنی به مائز فرمودم، این بهتر برای تو بود، یعنی اظهار نمی کرد و به طوری که کار رو مخفی میکرد و بین خود و خدای خود توبه میکرد. از این بحث گذشتیم. بحث بعدی اینه که مصنف در اون اول بحث در اقرار مدعا علیه، در جواب مدعا علیه گفت، مدعله جوابی که میده یا اقراره یا انکاره یا سکوت. اقرار احکامش رو گفت، به محض اقرار حکم ثابت میشه. این کارم گفت یا نکول میکنه از قسم یا رد قسم میکند، این هم حکمش گذشت. سکوت را اگر هیچی نگه حکمش چیه، مصنف متعرض نشود، ممکنه مصنف این را داخل در قسم انکار کرده باشه. برای اینکه در این کار وقتی که نکول میکرد اونجا میگفتیم رد یمین بر مدعی میشه و مدعی قسم میخوره و حکم نفعو ثابت میشه. در سکوت هم بنابر مخدر مصنف همینه، تحلیف را مدعی یعنی قسم میخوره و وادار به قسم میشه مدعی، بعد از آنی را که اون ساکت رو اعلام محال میکنه میگه وظیفه ی تو قسم خوردن، حاکم میگه اگر قسم نخوردی مدعی قسم میخوره و رد قسم بر مدعی و حکم نفعو ثابت میشه. پس حکم سکودم از عبارت مصنف استفاده شده است. بله، در بعضی از نسخه های این کتاب که نقل از مصنف شده که مصنف آمده به خط خودش عباراتی را ملحق کرده فرموده، اما سکوت اگر این سکوتش برای آفت باشه، مثل این که حالا کری داره یا لالی داره، اینجا حاکم توسل پیدا میکنه به معرفت و شناسایی جواب به اشارهی که مفید یقین باشه، ولو این که دو نفر مترجم عادل بخوان بیان این اشاره سکوت کننده و مدعی علیه را ترجمه کنند، بگن مراد از این اشاره این نحوه اشاره اقراره، این نحوه اشاره انکاره. و اگر سکوتش انادی باشه، از روی لجاجت و دشمنی حالا سکوت کرده و جواب نمیگه، اینجا حبس میشه اون شخص منکر تا اینکه جواب بگه. بنابر قول شیخ در نهایه اینطور فرموده، چرا؟ به جهت اینکه جواب یه حق واجبیه بر اون منکر، وقتی که امتناع از جواب کرد حبس میشه، نگهداری میشه تا این که تعدیه کنه و ادا کنه اون جواب، یا اینکه حکم بر علیه میشه به نکول، بعد از آنی که حاکم عرض جواب را کرد بر او، بین که حاکم میگه اگر جواب گفتی خب حکم به نفع تو ثابت میشه و اگر جواب نگفتی تو را من نکول کننده قرار میدم. خب اگر اصرار کرد باز حکم به نکولش میشه، بنابر قول کسی که حکم میکنه به مجرد نکول به نفع مدعی. حالا اگر ما شرط کردیم که با نکول احلاف مدعی را، گفتیم اگر مدعی علیه نکول کرد باید مدعی هم قسم بخوره، اینجا مدعی را بعد از نکول شخص مدعی علیه قسمش میداکیم، از اینجا معلوم میشه که از عبارت مصنف تخییر بین این دو کار و دو امر، یا حبسش کنیم تا اینکه جواب بگه در صورتی که زود کرد، یا حکم بر علیهش به نکوله، یعنی حاکم مغیر یکی از این دو کار را. و اولا اینه که این دو صورت را قرار دادن این دو امر را اشاره به دو قول باشه، یعنی قول به حبس یا قول به نکول. در دروس اکتفا کرده بر حکایت این دو هم بر دو قول که آیا حبسش کنیم، واجب حبس کردن تا جواب بگه، یا حکم بر علیهش کنیم به نکول، و ترجیح هم نداده کدام یکی از این دو قول ارجحه، ولی می فرماد اولی ارجحه که عبارت باشد از حبس نمودن و زندانی کردنش تا اینکه جواب بگوید. این تتمه بحث سابق بود. و اما بحث بعدی کلام در یمین. کلمه یمین البته از مشتقات و این اشتقاقش از یمن، یوم به معنای برکت استعمال میشه لغتا، و یمینم که ید و دست راست را، او را هم یمین تعبیر میکنم، یعنی به این معنا چون دست راست انسان محل برکت و مورد برکت. گاهی این معنای لغوی یمین از یوم، ولی یمین گاهی اطلاق می شود به معنای قسمه. حالا در قسم هم بگیم یه برکتی توش هست، به محض این که منکر قسم خورد حقش ثابت میشه، یا اگر قسم رو برگردون به مدعی او قسم خورد حقش ثابت میشه، یه برکتی بر او وارد میشه. به این مناسبت چون معنای مشتقون من در این مشتق بگیم وجود نه، ولی اصطلاحا یمین عبارت از این اون قسمی که یا مدعی یا منکر، البته ابتدا قسم مال منکر، و اگر منکر قسم نخورد رد قسم کرد بر مدعی، مدعی قسم میخوره که قسم مدعی در مرتبه دومه، مدعی باید اقامه بیانه کنه، نشود اون وقت منکر باید قسم مره، اگر قسم نخورد و برگردون به مدعی، مدعی هم حق قسم رو داره که یمین مردوده تعبیر میکنن. پس قسم که اصطلاحاً یمین به او محقق میشه همون قسمی است که به لفظ جلاله واقع بشود برای اثبات حکم. بفرمد که این یمین منعقد نمیشود، یمینی که اثبات کننده حق باشه از مدعی، یا اثبات کننده دعوا باشه از منکر. کی میتونه مدعی قسم بخوره؟ اونجایی که منکر رد یمین بر مدعی بود، یا حاکم به محض نکول منکر به مدعی بگه تو قسم بخور، این قسم مدعی اثبات حق میکنه برای او. و اما قسم منکر اسقاط دعوا از منکر میکنه، یعنی به محض این که منکر قسم خورد دیگه این دعوا ساقط میشه. این یمین و قسم منعقد نمیشه مگر به نام خدا که به الله میگه، و اسماء خاصه او بنابراین که بگیم اسماء خاصه خدا هم به او قسم محقق می شود، صفات و اسمایی که مخصوص به خداست حالا اسما باشه، بنابراین که اسم خاصه خدا، رب مثلا بگیم اسم خاصه، یا رحیم بودن اسم خاص، اما به اوصاف خدا بعضی گفتن قسم محقق نمیشه. حالا اون قسم خورنده مسلم باشد یا کافر باشد، آیا به غیر نام خدا و به غیر اسماء مخصوصه خدا جایز قسم خوردن؟ مثل این که قسم بخوره به کتاب های که نازل شده، کتاب های آسمانی، قسم به انبیا، قسم به ائمه علیهم السلام، انبیا علیهم السلام بخوره، به ائمه اطهار علیهم السلام بفرمان نمحقق نمیشه. چرا؟ برای این که روایاتی داریم که در اون روایات بفرمان لا یحلفو بغیر الله، قسم خورده نمی شود به غیر نام خدا، یعنی باید قسم به نام خدا باشه. حتی درباره یهودی ها و نصرانی ها و درباره مجوسی ها فرمودن اونها را قسمشون ندید مگر به نام خدا. پس قسم به غیر نام خدا واقع نمی شود، ولو این که قسم خورنده اون یهودی باشد یا نصرانی باشد یا مجوسی باشد. آیا به غیر خدا قسم خوردن حرام است؟ بفرمان که این نظر تحریم و حرام بودن اون عمل به غیر خدا در غیر از آن نظر، برای خاطر این که در روایات بفرمان که نهی شده، ولی ممکنه که اون نهیش را حمل بر کراهت بکنیم، چون که نهی شده نهی حمل بر کراهت بشه، پس نتیجتاً ما میگوییم قسم به غیر خدا در غیر دعوا، بعضی ها گفتن حرام، ولی بعضی می فرمان حمله بر کراهت بشه، البته حمله بر کراهت بهتر است. فرع دیگری که ما داریم اینه که اگر چنانچه بخواهد قسم بخورد به طلاق، بگه من قسم میخورم اگر این کار واقع شده باشه زنم طلاق باشه، یا عبدم اطاق، عبدم آزاد بشه، یا نه کفر، بگه من اگر این کار واقع شده باشه کافر به خدا شدم، یا کافر به اسلام شدم، یا کافر به رسول شدم، یا نه اگر این کار واقع شده باشه من بریع باشم، براءت و تبرئه بجویم، نعوذ بالله، این حرام است قطعا. خب حالا اگر چنان که مجوسی باشد و میخواد قسم بخوره، در صورتی که قسم خورنده مجوسی باشه اضافه کند با لفظ جلاله، با بالله گفتن، خالق کل شی، این بهتره. چرا؟ به جهت این که دفع کنه مر تعویلی را که مجوسی، او خیال نکنه این ستاره ها مؤثرن. ولذا بعضی از فقها هم باز از دروس هم ظاهر میشه و متعین میفرمان که اضافه نمودن مانند این در اون قسم، بگه مثلا خالق نور و ظلمه، یا بار این نسمه خالق السماوات والارض، از این قبیل عبارات علاوه کنه. خب حالا اگر آمد و حاکم را اگر حاکم رأیش بر این قرار گرفت که ذمی را به یمین خودشون من بکنه، ذمی را با قسمی که خودشون میخورن، میفرماد خب میتونه حاکم این کار را بکنه، مگر این که اگر حاکم رأیش بر این قرار گرفت که رد کنه ذمی را به یمین خودشون، اگر در صورتی را که رأیش بر این قرار گرفت میتونه انجام بده، مگر اینکه یمین اونها مشتمل بر حرامی باشه، مثل اونجایی که قسم بخورن به اب و ابن یا مانند اینها. ولذا هم میشه اون روایتی را که داره که آقا امیرالمومنین را قسمش دادن یهودی را به تورات، اون هم حمل میشود بر این که اگر مشتمل بر حرام نباشه بگیم مانعی نداره، اگر مشتمل بر حرام باشه جایز نیست. و چه بسا اشکال شده قسم دادن بعض کفار رو به خدا، برای اینکه اونا منکر خدا هستن و کفار برای این لفظ جلاله احترامی قائل نیستن، مانند مجوسی ها کنا اعتقاد ندارن وجود الهی که خالق نور و ظلمت باشه، پس بنابراین در قسم کفار به نام خدا بر اونها کلفتی نیست، مگر اینکه نسی وارد شده باشد به این مطلب. بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند جمله بالاتر از عبارتی که دیروز توقف کردیم و موندیم. فیستحب ان یعرض المقر بحد الله تعالی بالکف عنه و تعویله قضیت موعظ ابن مالک، مستحب از این که تعریض کنه در معرض در بی حاکم مقر را به حد خدای متعال، بکف اقرار کننده بود اون مقر به حد خدای متعال، مثلا خواست اقرار به این که من عمل نامشروع زنا انجام دادم، اینجا حاکم تعریض کنه مقر را مستحب که اقرار کرده به حق به حد خدای متعال، به کف از اون، به خودداری از اون حد و تعویل بردن اون اقرارش را. چرا مستحب؟ لقضیت موعظ ابن مالک، برای قضیه موعظ ابن مالک. موعظ اسم کسیه؟ پسر مالک که آمد اندن نبی صلی الله علیه وسلم، آمد در نزد پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش، این اقر رنده و به زنا، در اون وقتی که اقرار کرد اون موعظ در نزد پیغمبر به زنا، فی اربعه مواضع، در چهار مورد اقرار به زنا کرد. و نبی صلی الله علیه و آله یردده، پیغمبر اکرم درود بر او و بر آله تردید میانداخت اون موعظه را و یوقف و من میکرد از مهو تعریزن لرجوعه، من میکرد و نگه میداشت پیغمبر تصمیم او را در معرض در آوردن مر رجوع اون موعظه را، یعنی طور عباراتی میفرمود که او را در معرض بازگشت از اون اقرارش بشه، تعریزن لرجوع اون موعظ که مقر بود. و یقول لعزت میفرمود برای موعظ لعلک قبلت، او میگفت من زنا کردم، حضرت میفرمود شاید بوسیدی تو را، او غمزت یا نه مثلا دستش عضوش به فشار آوردی، او نظرت یا نگاه بهش کردی، قال لا، مایز گفت نه. قال حضرت فرمود افنه که تعالی تو کنی، این کنایه هست، آیا جماع کردی تو را؟ نه جماع نکردی تو، این کنایه استفهامش تقریری هست، استفهام هست، آیا جماع کردی؟ نه تو جماع نکردی. که انهو بقید حضرت به دهنش بیاندازه که این از اقرارش برگرد. افنه که تحالا تو کنی، یه معنای دیگری همین نکتها دارد، تعریض هست، یعنی به اونجاش رسوندی؟ نه نرسوندی تو. قال نعم، مائز گفت بله من همون نکته ها کنایه از جماعه، آیا جماع کردی تو اون زن را؟ نه جماع نکردی تو. قال مائز گفت بله این کار شده. قال حضرت فرمود حتی قاب زالکه من کفی زالکه من ها، حتی پنهون کردی اون وسیله خودت را، اون را یعنی اون وسیلت را، از خودت فی زالکه من ها، در اون وسیله از زن، باز کنایه است از این که خودت را مانند عمل جماعی برسوندی. قال نه، باز مائز گفت بله این کار را کردم. حضرت میخواست این نحوه او را تعریضش کنه که از اون اقرارش برگرده. قال حضرت فرمود کما یقیب المروده، کما یقیب المروده فی المقهلته، همونطوری که پنهون می شود میل سرمدان، فی المقهله، مقهله اون ظرفی است که سرمه در او جمع میشه، در سرمدان که اصطلاحا سرمدان میگن، کما این که پنهون می شود مرودو، یعنی اون آلت و اون وسیله ای را که میلی که به چشم می کشند در سرمدان، و رشا فلبره، و مانند اون تنابی که در چا با دل فرو میره که آب از چا کشیده بشه، اینطور پنهان کردی، کنایه هستا، یعنی جمای اینجوری که وسیلت در وسیله او پنهان شده باشه انجام دادی؟ قال نه، او هم موعظ گفت بله این کار رو کردم. قال حضرت فرمود هر تدریم از زنا، یا میدونی چه چیز زنا، زنا چیه؟ قال نعم، مائز عرض کرد بله میدونم. اتیت منها حرامن مایت الرجل من امراتی حلالن، آمدم من از اون زن، انجام دادم من با اون زن حرامی را، اون چه که اتیان میکرد انجام میداد مرد از زن خودش حلالن، یعنی مردی که با زن حلال بود چه کار چه نحوه انجام میداد کاری را، منم با اون زن حرامن اینطور انجام دادم. فعند ذالکه امر به رجمه، پس در این موقع حضرت امر کردن به رجم و سنگسار اون ماه، چون چهار مرتبه اقرار کرد، با اینکه حضرت او را تعریض در معرض در آورد که از این اقرار برگرده، از این اقرار برنگشت. و کما یستحب و تعریض و للانکار، همونطوری که مستحب در معرض در آوردن اون موقع رو برای انکار، که کاری کن حاکم کن مغیر برگرده و منکر بشه از اون اقرارش، در حد الله یکره لمن علمه منه غیر الحاکم حسه علی اقرار، مکروه برای کسی که میداند اون کار را از اون شخص مغیر، اما غیر حاکم از اونی که میدانه تا تحریک نمودن اون غیر حاکم، اون مقر رو بر اقرار. اگر غیر حاکم میدونه اون رو تحریک بر اقرارش بکنه، این تحریک نمودن بر اقرار مکروهه. چرا؟ لعن هزالن، برای اینکه هزال نامی قالل مائز، گفت برای مائز، همین مائز ابن مالکه که پیش پیغمبر آمد و اقرار کرد. بادر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، مبادرت کن، یعنی زود برو، سرعت کن به سوی پیغمبر خدا، درود بر او و بر آلو. قبل ان ينزل فيك قرآن، قبل از آنی که نازل گردیده بشه درباره تو قرآن، قبل ان ينزل، معلوم هم بخانیم بنابراین که لازم باشه، قبل ان ينزل فيك قرآنون، قبل از که نازل بشه درباره تو قرآن، برو پیش پیغمبر خودت اقرار کن که کارت روشن بشه. فقال له النبی صلی الله علیه وسلم، این کنایتی که قرآن درباره تو بیاد یعنی آیه درباره تو نازل بشه. فقال له النبی صلی الله علیه وسلم، پس گفت برای او، برای اون هزال پیغمبر اکرم، درود بر او و بر آل. لما علم به، یعنی در وقتی که دانست به اینکه هزال او رو تحریکش کرده، یعنی اون موعظ رو فرستاده پیش پیغمبر، حضرتون الا سترده و به صوبه. این عبارت دو نحو خونده شده، هم الا هم الله. اگر الله خوندیم بنابراین که تحزیز باشه. چرا نپوشندی تو او رو به صوب خودت؟ این بهتر برای تو بود. احتمال دیگه الا یعنی این بوده، بالا بوده، این شرطیه، ولا نافیه مرکب شده، شده الا و این بهتر از دا. حضرت میخوان الا سترده و به صوبه، یعنی اگر میپوشندی تو او را به لباس و حیای خودت، کنایه هستن کان خیرن لک، بود این پوشندن بهتر برای تو. یعنی اگر رسواش نمی کردی، تحریکش نمی کردی که بیاد اقرار بکنه و می پوشندین، بهتر برای تو بود تا اینکه بیاد اقرار کنه و خودش رو رسوا کنه. از این گذشتیم. و علم ان المصنف رحمه الله ذکر اولا ان جواب المدعى علیه ما اقرار او انکار او سکوت، بدون به تحقیق مصنف رحمت خدا بر او ذکر کرده اولا اینکه جواب مدعا علیه که همون منکر باشه، یا اقراره یا انکاره یا سکوته. گفتیم مدعی که ادعا میکنه، مدعا علیه باید جوابگو باشه، جواب سوالت داره، یا اقرار یا انکار یا سکوت. اگرچه مرحوم شهید ثانی مرکب از هر دو هم نقل کرده، تارنگه بود که نیامده، اونجا شهید ثانی چهار حالت فرض کرد، یا مرکب از اقرار و انکار. ولم یذکر قسم الثالثه، ذکر نکرد مصنف قسم سوم رو که سکوت و اقرار و انکار رو گفت. حکمش اقرار باشه، حکم به نفع مدعی ثابت میشه. اگر انکارم باشه، انکار رو ما نکول دانستیم، نکول عظیمی، در این صورت هم باز رد قسم بر مدعی میشد و حکم مدعی که قسم خورد به نفع ثابت میشه. او سکوت، یا قسم سوم سکوت میکنه، چی نمیکنه. ولم یذکر القسم الثالث، ذکر نکرد مصنف قسم سوم را. ولعله ادرجه فی قسم الانکار علا تقدیر النکول، شاید مصنف داخل کرد این سکوت رو در قسم انکار، یعنی گفت حالت انکاری با حالت سکوتی یه حکم داره. در چه جهت؟ علا تقدیر النکول، بر فرض نکول، چطور نکول میکرد اونجا حکم به نفع مدعی ثابت میشود. اینجا هم همونطور، لأن مرجع حکم سکوت علی المختار الى تحلیف المدعی بعد اعلام ساکنه بالحال، ولی که بازگشت و حکم سکوت بنابر مختار مصنف، یعنی اختیار مصنف هم همینطور، مختار یعنی مختار مصنف، به سوی قسم دادن مدعی است بعد از اعلام نمودن ساکت را به حال، یعنی این مدعا علیه که ساکته حاکم او را اعلام به حال میکنه، میگه اگر قسم خوردی حکم نفع تو ثابت میشه، اگر قسم نخوردی قسمت رو رد میکنیم به مدعی، مدعی قسم خورد حکم نفع او ثابت میشه و تو را ناکل حساب میکنیم. پس سکوت با انکار میخواد بگه مصنف اختیاری که در یه حکمه لان مرجع حکم سکوته، یعنی که بازگشت حکم سکوت بنابر مختار مصنف به سوی قسم دادن مدعیست بعد از اعلام نمودن ساکت را که مدعا علیه باشه. به حال این که اگر تو قسم نخورده یا مدعی قسم خورد حکم نفو ثابت میشه. و فی بعض نسخ کتاب، در بعض نسخه های این کتاب لمعه، نقل ان المصنف الحق بخط قوله قوله، نقل شده که مصنف ملحق کرد اون مصنف به خط خودش قول خودش، یعنی این عبارات رو در بعضی از نسخه ها داره که یعنی مصنف جداگانه حکم سکوت رو گفته است. و اما سکوت و این کانه لافتن، اما سکوت اون مدعا علیه اگر برای آفت باشه، آفت چیه؟ من ترشین، از جهتی که تره یه سستی در کری داره، ترش با سمن میخوان فرق بگذاره، ترش اون شدت در ار کنم که سمن شدت در کریه، ترش نه اون رتبه نازلتر در سمن و کریه. من ترشین از جهت اینکه کر اون مدعل او خرسین یا زبانش گنگه و به طوری که لاله نمیتونه حرف بزنه، در صورتی که سکوتش برای آفت باشه یا از جهت اینکه ترش داره یعنی کری داره یا خرسه که زبانش گنگه و بند یعنی نمیتونه لاله حرف بزنه. توسل الحاکم و الى معرفت الجواب، اینجا متوسل میشه حاکم به سوی معرفت جواب، شناسایی جواب مدعله بل اشارت المفیدت للیقین، به اشاره که اون اشاره مفید مر یقین. ولو به مترجمین عدلین، و اگرچه به دو مترجم عادل که همین اشاره این سکوت را یعنی مدعله را ساکت را ترجیح میکنه، مثلا دستش اینطور میاره یعنی من قبول دارم، دستش بالا میگیره به طرف بالا یعنی من قبول نه. ولو به مترجمین عدلین، و اگر که به دو مترجم و ترجمه کننده گرد عادل باشه. و این کانه سکوت و انادن، و اگر سکوت این مدعله به نحو اناد و لجاجت و سرکشی باشه و به ستا یوجیبه، حفظ میشود اون مدعله تا اینکه جواب بگوید. علا قول شیخ نهایه، بنابر قول شیخ دوزی در نهایه، لأن الجواب حق واجب علیه، که جواب حق واجبی است بر اون مدعا علیه. فاذا امتنع منه، پس در وقتی که امتناع کرد از اون جواب، حبسه حتی یعدیه، حبس میشه، زندانی میشه تا ادا بکند اون جواب را اون مدعاله، حتی اینکه ادا بکنه اون مدعاله اون جواب را. او یحکم علیه، یه صورت که حبس، صورت دوم تخییر. او یحکم علیه، یه حکم میشه بر علیه اون سکوت کننده که مدعا علیه، بنکول بعد عرض الجواب علیه، بعد از عرض نمودن حاکم و در معرض دواردن جواب را عرض جواب میکنه بر اون مدعاله، بیان یقول الله، بین که میگوید حاکم برای مدعاله این عجب تا این جواب شرطش تقریب، یعنی اگر جواب گفتی خفا بلک، پس اون جواب تو باعث میشه حکم، پس اون حکم به نفع توه، و الا و اگر جواب نگفتی الا مرکب از لا، یعنی اگر جواب نگفتی این لا تجب انده جعل دو گناکلا، اگر جواب نگفتی تو من تو را نکول کننده قرار میدم. فا این اثر را اگر اصرار که خب هر چی اینو میگه اون جواب نمیگه، اصرار کرد حاکم بر این که او جواب بگه، نمیگه اونم اصرار در سکوت داره، سکوتش نمیش کنه. و این اثر رو پس اگر اصرار کرد مدعا علی به سکوت که جواب نمیگه، حکم به نکوله، حکم میکنه حاکم به نکوله اون مدعا علی علا قول من یقضی به مجرد نکول، بنابر قول کسی که حکم میکنه به مجرد نکول، میگه اگر چنان چه مدعا علی نکول کرد به محض نکول حکم میشه. ولو اشترط نامه احلاف المدعی احلف بعده، و اگر شرط دانستیم ما با اون نکول احلاف مدعی را، یعنی مدعی قسم بخوره، قسم دادن مدعی را، گفتیم نه اگر مدعا علی نکول کرد باید مدعیم قسم بخوره، اگر شرط کردیم ما با اون نکول قسم دادن مدعی را احلف بعده، اینجا قسم داده میشه اون مدعی بعد از نکول. و یظهر من المصنف التخییر بین الامرین، ظاهر میشه از عبارت مصنف تخییر بین این دو هم، یا حبس نمودن تا اینکه جواب بگه این شخصی که مدعی علیه است و ساکته، یا حکم بر علیهش میشه به نکول، مخیر بین این دو کار حاکم، یا حبسش کنه تا جواب بگه یا حکم بر علیهش بکنه به نقول بعد از آنی که عرض جواب بر اون مدعا علیه کرد. پس تخییره و ظاهر میشه از مصنف تخییر بین این دو امر، حبس نمودن یا حکم بر علیهش به نقول نمودن. ولی اولا جعلهما اشارتن الی القولین، اولا و سزاوارتر قرار دادن اون دو امر را اشاره به سوی دو قول، بگیم دو قول داریم، یه قول گفتن حبسش کنید این سکوت کننده را تا جواب بده، یه قول دیگه نه، گفتن حکم بر علیه ثابت میشه به سبب نکول نمودن. و فی دروسه اقتصر علی حکایت ما قوله، در دروس اکتفا کرده بر حکایت نمودن اون دو امر را، یکی حبس و دیگری نکول، حکم به نکول بر علیه اون مدعا علیه به نکول، اکتفا کرده مصنف بر حکایت اون دو امر رو بر دو قول، یعنی گفته در ما نحن فی دو قول داریم، اگر چنانچه مدعا علیه ساکت شد یا حاکم حبسش میکنه تا جواب بگه این یک قول، دیگر گفتن حکم بر علیهش میشه به نکول. ولم یرجح شیئا، مصنف ترجیح نداده از این دو قول چیزی را، ول اول و اقوا، قول اول که حبس بشه تا این که جواب بگوی این اقوا. القول فی الیمین، کلام و بحث در قسم. حالا گفتیم مدعی اگر ادعا کرد بیانه میاره، اگر مدعا علیه هم اقرار کرد تو قولش ثابت میشه، و اگر در صورتی که این کار کرد باید قسم بخوره اون مدعا علیه، اگر او قسم نخور رد قسم بر مدعی میکنه. پس این قسم منکر اسقاط دعوا میکنه، قسم مدعی اثبات حق رو میکنه، این دو تا قسم ها این فرق رو دارن. القول فی الیمینه، حالا بحث اینه که آیا به هر چیزی میشه قسم خورد؟ نام خدا، صفات خدا، اسماء مثلا مخصوصه خدا و اسماء ذاتی و غیر ذاتی، صفات ذاتی و غیر ذاتی، یعنی اسماء مخصوصه و غیر مخصوصه، یا هر چیزی که درش برکت احتمال داده شد بو میشه قسم خور. میفرماید که القول فی الیمین، بحث در یمین و قسمه، لا تنعقد الیمین الموجبه للحق من المدعی، میفرماید منعقد نمیشود قسمی که اثبات کننده مر حق از ناحیه مدعی، که مدعی اگر قسم بخوره کی؟ در صورتی که منکر رد یمین بر مدعی بکنه، چون مدعی حق قسم نداره. البینتو علی المدعی ولی یمین علی من انکر. حالا اگر منکر قسم نخورد و رد قسم بر مدعی کرد، مدعی قسم خورد حق ثابت میشه. لا تنعقد الیمین الموجبه للحق، منعقد نمیشه قسمی که اثبات کننده مال حق است از مدعی. از المستتت للدعوا، یا اون یمینی که اسقاط دعوا میکند من المنکر، اگر منکر قسم خورد اسقاط دعوا میشه، منعقد نمیشه قسم الا بالله تعالی، مگر به نام خدای متعال. بفرماید که فقط باید قسم به نام خدا باشه، به غیر خدا قسم واقع نمی شود. و اسماء الخاصه، مگر به نام خدای متعال. و اسماء اون خدا، اسماء مخصوصه خدا که اختصاص به خود ذات عدیتش داره. حالا اون قسم خورنده مسلمن کان الحالف و کافر، مسلمان بوده باشه اون قسم خورنده یا کافر باشه. ولی های جود و به غیر ذالک، جایز نیست به غیر اون نام خدا. کل کتب المنزلته، مانند قسم بخوره به کتابهایی که نازل شده از طرف خدا، مثلا به تورات و انجیل قسم بخوره. بله انبیا، و مانند قسم خوردن به انبیا، به ادریس و به یعقوب قسم بخوره مثلا. بله ائمه، قسم خوردن به ائمه ادهار. چرا؟ لقول صادق علیه السلام، برای کلام حضرت یعنی امام صادق سلام الله علیه، که در کلام حضرت چنینه، بفرماین لا یحلفو بغیر الله، بغیر الله قسم خورده نمی شود بغیر نام خدا. یعنی اگر خواستی قسم بخوری، قسم به نام خدا بخور، به غیر نام خدا قسم محقق نمی شود. پس نتیجتاً باید انسان قسم را به نام خدا بخورد، نه به غیر نام خدا. بفرماید که البته وسائل در باب 33 از کتاب یمین، یعنی کتاب ایمان و احکام ایمان، در اونجا نقل کردن، برای این که روایتی چون روایت مضمونش همینی که شهید نقل کرده. و لا یحلف بغیر الله، قسم خورده نمی شود بغیر نام خدا. و قال، حضرت فرمود، الیهودی و النصرانی، الیهودی و النصرانی، الیهودی و النصرانی و المجوسی، لا تحلفوهم الا بالله. فرمودن که یهودی ها، نصرانی ها، مجوسی ها، اونها را قسمشون ندید مگر به نام خدا. یعنی اگر خواستید قسم بدید، قسمشون به نام خدا باشه. حالا من یه روایتی باز از وسائل براتون نقل میکنم، در باب این روایات، هم در باب 31 از در باب 33 از کتاب ایمان از وسائل، در جلد 16 از وسائل، صفحه 195، باب 31، و همچنین صفحه 196، باب 32، روایات زیادی نقل شده است. حالا بعضی از روایاتش اینجا اشاره می شود و من براتون می خونم. همون روایت اولی هم در همین باب 32 از کتاب ایمان و در جلد 16 از وسائل، صفحه 196. محمد ابن یعقوب، یعنی کلینی، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی. من عبارت را از وسائل نقل میکنم، به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی ان سلیمان ابن خالد، از سلیمان پسر خالد نقل میکنه. آخرین راوی اینها مسندن در وسائل نقل شده است. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال لا یخلف الرجل الیهودی لا یحلف الرجل الیهودی ولا النصرانی ولا المجوسی بغیر الله، قسم نمی خورد مرد یهودی و نه مرد نصرانی نه مجوسی بغیر نام خدا. یعنی اگر خواستن اینا قسم بخورن باید به نام خدا قسم بخورن. ان الله عز وجل، بنابر این که بگیم حاکم میخواد اونا رو قسم بده، لا یحلف الرجل الیهودی، قسم داده نمیشود. لا یحلف الرجل الیهودی ولا النصرانی ولا المجوسی بغیر الله، که قسم داده نمیشه مرد یهودی و نه نصرانی و نه مجوسی بغیر نام خدا. ان الله عز وجل یقول، خدای عز وجل اینطور میفرماد، فاحکم بینهم بما انزل الله. البته چون بحث ادامه داره، روایات هم ادامه داره، ان شاء الله برای بحث بعدی. سین یک، قضیه ماعز ابن مالک چیست؟ سین دو، اگر مدعا علیه سکوت کرد حکمش چیست؟ سین سه، تخییر بین دو امر، آیا دو قول است یا دو احتمال؟ تعیین فرمایید.